18 درس عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رو شکر که توانستیم دو بحث رو به پایان برسونیم، یکی بحث توحید و دیگری عدل. به اجمال این دو بحث رو تمام کردیم و ولی تفصیل محلون آخر میرسیم به بحث نبوت. فعلی بحث های نبوت عامه رو طرح می کنیم و در آغاز بحث نبوت عامه ادله احتیاج به نبی و پیامبر. اصلا ما برای چی پیغمبر می خواهیم؟ این بحث روزم هست. آقایون اگر در محیط‌های دانشگاهی رفت آمد داشته باشند یا روشن فکری، میگن پیغمبر میخوام چیکار؟ با خودمون عقل داریم، به عقل خودمون خوب و بد رو تشخیص میدهیم و به خوب و بد عمل میکنیم. منکر خدا نیستن، میگن بله خدایی هست، اما خدا به هر کسی یه پیغمبر درونی داده است به نام عقل و ما خوب و بد، زشت و زیبا، درست و نادرست رو به عقل خودمون پیدا میکنیم و مطابقش عمل میکنیم. پیغمبر اصلا میخوایم چیکار؟ و لذا بحث نبوت، حتی نبوت عامه، بحث روزه. یعنی الان اشکالات طرح میشد نسبت به نبوت و پیامبری پیامبران و به طور گسترده اشکالات منتشر میشد، یعنی در فضاهای مجازی و اینترنتی قرار میگیرد اشکالاتی که نبوت همه انبیا رو زیر سوال میبرد. اینا باید بحث بشد، جواب داده بشد و مشخص بشد که چرا ما احتیاج به پیغمبر داریم. بنابراین نکته اول در آغاز بحث پیرامون نبوت ادله احتیاج به پیامبر، ادله نیاز به نبی رو مورد بحث قرار میدیم. دلیل اول اسمش رو میگذاریم حکمت الهی. حکمت الهی یکی از دلایلی است که برای ضرورت نبوت اقامه شده. این دلیل به دلیل عقلی است و از سه مقدمه تشکیل می شد. سه مقدمه رو شما دقت بفرمایید. سه مقدمه تمام شد، نتیجه برش بار می شد. مقدمه اول، هدف خداوند از خلقت انسان تحصیل کمالات و قرب به ساحت مقدس ربوبی است. خدا انسان رو که آفریده میخواد انسان کامل بشه و کمال انسان تقرب الالله است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، تحصیل کمالات و تقرب الالله که یک قرب معنوی است و اینا هر دو اختیاری است، چون ثابت کردیم تو بحث عدل الهی که انسان در افعال خودش چیه؟ انسان در افعال خودش مختار است، جبری در کار نیست. بنابراین اینا هر دو اختیاری است. درست شد؟ این تحصیل کمالات و قرب معنوی که هر دو اختیاری است، بدون شناخت صحیح پیرامون سعادت و شقاوت دنیا و آخرت و بدون برنامه کامل برای رسیدن به سعادت امکان ندارد. یعنی شما باید یه برنامه داشته باشید. ببینید امروز میگن برنامه 5 ساله مملکت، برنامه 20 ساله، میگن ما برای 20 ساله آینده خودمون برنامه داریم. مثلا شما برای رسیدن به این قرب الله، برای رسیدن به این کمالات باید یه برنامه داشته باشید، مطابق یه برنامه عمل کنید تا بر طبق این برنامه که عمل کردید به این کمالات برسید و سعادتمند بشوید در دنیا و آخرت. پس احتیاج به یه برنامه دارید. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، ارائه یه چنین برنامه ای، ارائه برنامه ای که انسان رو بتواند به این کمالات و به این سعادت برساند، ارائه یه چنین برنامه ای به تنهایی از عهده عقل بر نمیاد. خدا به همه انسان‌ها عقل داده است، اما این عقل کفایت نمی‌کند که ما بتوانیم یه چنین برنامه مدون و منظمی بریزیم که ما را به کمالات و به سعادت دنیا و آخرت خودمون برساند. وقتی از عهده عقل، از عهده عقل انسانی چنین برنامه‌ای بر نمیاد، ناچار این برنامه باید از ناحیه کسی ارائه بشود که تمام روحیات، رازهای درون و برون انسان و محیط اجتماعی او را می داند. تمام خواسته های فردی و خواسته های اجتماعی او را می داند. او می بایست این برنامه را به انسان ها بدهد و کسی که تمام روحیات و تمام خواسته ها و تمام نیازها و تمام مشکلات فردی و اجتماعی انسان رو می داند، او کسی نیست جز خالق انسان، جز خدای انسان، او همه رو می داند. بنابراین این خدا می بایست یه چنین برنامه ای رو در اختیار انسانها بگذارد تا انسانها با عمل به این برنامه بتوانند به چه؟ بتوانند به اون رشد و کمالاتی که برای اونها مقرر شده است برسند. خب خدا بخواهد یه چنین برنامه ای رو در اختیار من و شما بگذارد، از چه طریقی میگذارد؟ از طریق پیامبران. از طریق پیامبران، چون ما که خودمون، خدا وحی به من و شما نمیفرستد که این برنامه اینه، باید واسطه ای در کار باشه بین من و خدا تا اون واسطه این برنامه رو برای من بیارد، به من ابلاغ کند. اون واسطه میشد پیامبر. این علت احتیاج انسان هاست به پیامبران، به نبوت. و اگر خدا چنین نکند و اگر خدا این برنامه رو در اختیار بشر نگذارد، این چه خواهد شد؟ خلاف حکمت الهی است. خدایی که می‌فرماید انا اعطینا کل شیء خلقه ثم هدا. خب گل سرسبد این هستی انسان است، گل سرسبدش. او کسی که خدا وقتی انسان را آفرید خودش به خودش چه گفت؟ فتبارک الله احسن خالقین. خودش به خودش بارک الله گفت. پس وقتی خودش به خودش بارک الله میگوید، تبارک الله احسن الخالقین، خب این در پس گل سرسبد انسان است. همه موجودات هدایت شده اند، انسان که گل سرسبد است رها شده، همه به سیر کمالی خودشون راهنمایی شدن، انسان راهنمایی نشده. این حکمت الهی اقتضا میکند خدا راه سعادت را، برنامه تکاملی را از طریق وحی و از طریق پیامبران برای انسانها تشریح کند. اگر نکند خدا این کار را، نقض غرض حاصل می شود. حکمت الهی اقتضا دارد که این کار انجام بشد و الا نقض غرض پیش میاد. این برهان توجه فرمودید، سه تا مقدمه دارد. سه تا مقدمه رو شما بپذیرید، ضرورت نبوات، ضرورت وحی و آمدن پیامبران قطعی است، باید پیامبران باشند. این برهان رو خدمت شما عرض کردم. حالا به همه این مقدمات سگانه اشکال شد، به هر سه تا مقدمه اشکال کرد. بنابراین ما ببینید این برهان از قدیم تو کتابای ما هست. این برهان بفرمایید که حکمت الهی بر ضرورت نبوت چیز جدیدی نیست که من امرو برای شما گفته باشم. در کتب کلامی پیشینیان ما هم آمده است. خیلی خوب، اولین برهانی هم که اقامه میشد در کتب اصحاب همین برهانه. عمده این است که این برهان را امروز تو فضاهای مجازی، تو نشستهای روشن فکری ما، مقدمات رو اشکال میکنند و تمام کلام این است که این اشکالات رو ما باید جواب بدیم. اگر اشکالات رو جواب نگفتیم، اگر مثلا دین یعنی چی؟ نبو پیغمبری یعنی چی؟ اینا یه آدم های خوبی بودن، عیسی و موسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا آدم های خوبی بودن، همین آدم های خوبی بودن. اما اینکه پیامبر بودند، از طرف خدا برنامه تکاملی آوردن، نه. این اشکالات باید رسیدگی بشه. یکی از اشکالاتی که شده به مقدمه اول ما، مقدمه اول چیه؟ هدف خداوند از خلقت انسان‌ها تحصیل کمال و قرب به ساحت قدس ربوبی است. این مقدمه اول میگه که این اشکاله. پس ببینیم اشکال به مقدمه اول، نقد مقدمه اول. میگه بله ما خدا رو قبول داریم و خدا حکیم است، چون این کار خدا خیلی زور برمی دارد. چون انسان ها فطرتاً پذیرش دارند که یه قدرتی فوق اوناست و خالقی دارن و خدایی دارن، بنابراین مستقیم به خدا کسی حمله نمی کنه که بگه خدا نیست کم میشه. من مثل فرض بفرمایید مادیون بیان انکار کننده میگن نه بله ما خدا رو قبول داریم، خدا هست و خدا حکیم است، حکمتش رو هم قبول میکنن. یعنی حکیم است یعنی خدا کار عبث و بیهوده انجام نمیدهد. خب اما اعتراض این است، میگه شما از کجا به دست آوردید که آفرینش، که هدف و غرض از آفرینش همه انسان ها رسیدن به کمالات و قرب به ساحت ربوبی. پس اشکال چیه؟ اشکالی است که شما غرض از آفرینش انسان را چجوری به دست آوردید که میگید آفرینش انسان یعنی همه انسان ها از صدر خلقت آدم عقل بشر الی یوم القیامه، غرض از آفرینش همه اینا این بود است که من گفتم. میگه شما یه همچه غرضی رو از کجا به دست آوردی؟ غرضی که بتوانی این غرض و این هدف آفرینش رو به تمام انسان ها تعمیم بدهی. درست شد؟ میگه بله، لازمه منطقی حکمت الهی وقتی ما خدا رو پذیرفتیم، حکیم بودن خدا رو هم پذیرفتیم، لازمه اون این است که خدا کار عبث و بیهوده نمی کند، بنابراین خدا غرض و هدفی از آفرینش هر موجودی دارد. اما این هدف می تواند مصادیق بیشماری داشته باشد و نمی توانید شما هدف و غرض از آفرینش موجود خاصی مثلا مثل انسان را که تو مقدمه اول اخذ شده است، میگه شما نمیتونید با یه دلیل عقلی که گفتید این غرض به دست نمیاد. از کجا شما یه چنین غرضی رو پیدا کردید که غرض از آفرینش انسان از اول خلقت تا آخر خلقت اینه؟ ولی خدا حکیم، خیلی از غرض انسان ها هدف دارد، خیلی، اما هدف همه این است که به کمالات برسن و هدف همه این است که به قرب پروردگار برسن. و اگه هدف این است که 99% مردم نمیرسن که، درسته؟ انبیا رسیدند و اولیا رسیدند و کیا؟ اونایی که شبیه انبیا و اولیا هست، اونا چه درصدی از اجتماع؟ خیلی محدود. 99% مردم در این دنیا و منجلام دنیا چه شدن؟ دارن دست و پا میزنند و از بین میرن. درسته؟ خب چه غرضی است که برای 99% حاصل نمیشن؟ آسان هست؟ میگه شما این غرض از کجا به دست آورد؟ وقتی غرض، میگه بله یه غرضی باید باشه، خدا در خلقتش غرضی داره، هدفی داره، این هدف و غرض چیست؟ میگه خیلی چیزا ممکنه باشه، هزاران شیء ممکنه هدف و غرض خدا باشه. شما از کجا در آوردی هدف و غرض خدا عبارت است از رسیدن انسان به کمالات و قرب معنوی پروردگار؟ این از کجا در آوردی؟ این اشکال ببینید، همینجا اگه نتوانستید جواب بدید، مقدمه اول دون از کار میفته. مقدمه اول از کار افتاد، استدلال چه میشه؟ دیگه تمام نمیشد استدلالش. باید جواب بدید. جوابش رو خدمت شما عرض کنم. پاسخ به این نقد و به این شبهه که قرض الهی از خلقت انسان را میگه، ما چه میدونیم چیه؟ هزاران شی میتوند باشه. میگم خیلی خوب، تا اینجا مستشکل قبول کرده است که اولا خداوندی در عالم هستی وجود داره، درسته؟ چون گفت من خدای حکیم رو میپذیرم. پس خدا رو قبول کرده، حکمت الهی رو هم قبول کرد، درسته؟ وقتی خود مستشکل خداوند را و حکمت را قبول کرده، سوال میشه میکنیم ازش، و حکمت رو که قبول کرد پذیرفتم، که یعنی خدا کار بی هدف و بیهوده و لغو نمی کنه. پس خدا از خلقت موجودات چه دارد؟ غرض دارد، هدف دارد. تمام اشکال این بود که این هدف شما از کجا به دست آورد، درسته؟ خب لذا ما سوال میکنیم ازش، هدف از خلقت موجودی مثل انسان آیا چیزی است که به کمال ارتباط دارد یا نه؟ یعنی این هدفی که خدا از خلقت دارد هدفی است که با کمال مرتبط میشد یا مرتبط نمیشد؟ اگر بگوید با کمال مرتبط میشد، این یه لنگه جوابش. اگر گفت نه، لازم نیست هدف از خلقت انسان با کمال مرتبط باشد، میگم ما در توحید ثابت کردیم که خداوند موجودی است بی نهایت کامل، مبرا از هر گونه نقص و عیب، درسته؟ ما اینو قبلا ثابت کردیم. با قبول این که خدا موجودی است بی نهایت کامل و مبرا از هر گونه نقص و عیبی، با این پیش فرض که در توحید فارغ شدیم از اون، محال است یک موجود بی نهایت کامل یعنی خدا کاری انجام بدهد که فاقد هدف یا فاقد هدف کمالی باشد. درست شد؟ پس این یه لنگه جواب. میگیم آیا این شما گفتی هدف وجود داره در قرض آفرینش انسان ها، ما نمیدونیم این هدف چیه؟ میگیم خیلی خوب، تا همینجا پس ما قبول کردیم، پس خداوندی هست که از خلقت انسان ها هدفی داره. حالا یه سوال میکنیم، آیا این هدف هدف کمالی است یا غیر کمالی؟ میگه که اگر گفت هدف غیر کمالی است، میگیم خیلی خوب، این پاسخ شما در توحید که ما بحث کردیم که خدا موجودی است که کمال مطلقه، این موجودی که کمال مطلق است و مبرا از هر گونه نقص و عیبی است، این نمیتواند که هدفش از آفرینش هدفی غیر از کمال باشد. درست شد؟ بیان لنگه بعد بگرد خیلی خوب، بله هدفش هدف کمالی است. متوجه شدید؟ اگر گفت هدف هدف کمالی نیست، میگه اون با توحید و با خدایی که ثابت کردیم تنافی داره. تو باید به عنوان یه اصل موضوعی برگردیم به توحید، اونجا کمال محض بودن خدا را، غنای محض بودن خدا را، علم محض بودن خدا را، اینا را براش چه کنی؟ اونجا ثابت کنی. ما از اونجا فارغ شدیم دیگه. میگیم این خدایی که کمال مطلق است، این نمیاد هدفی را از خلقت انسان داشته باشد که هدف هدف کمالی نباشد. خب پس لا حالا هدف هدف کمالی خواهد بود. حالا که هدف شد هدف کمالی، دو تا مطلب است. آیا خدایی که هدف او هدف کمالی است، خیلی خوب، غرضش از خلقت انسان ها چیست؟ آیا کمال خودش است؟ یعنی خدا انسان را آفریده است که خود خدا به کمال برسد؟ ما انسان ها یه چیزی رو که درست میکنیم، برای چی درست میکنیم؟ برای استفاده خود. اگه نخوام ازش استفاده کنیم درست میکنیم؟ نه. برای این که خودمون احتیاج داریم، به جهت رفع احتیاج خودمون، ما میام شیئی رو درست میکنیم ازش هم استفاده میکنیم. آیا خلقت انسانم برای خدا اینجوریست؟ یعنی خدا ما انسانها را آفریده است تا خود خدا به کمال برسد. چون هدف هدف کمالی شد دیگه. حالا که هدف هدف کمالی شد، کسی میگه خود خدا میخواد به کمال برسد. درسته این؟ ها؟ نمیتوند در مورد خدا درست باشد. چرا؟ چون؟ چون اگر این هدف هدف کمالی برای خود خدا باشد، یعنی خدا نقصی داشته است، احتیاجی داشته است، برای برطرف کردن نقص و این احتیاج من شما یه انسان رو آفریده است. سبحان الله تعالی اما یصفون. خدا هم چیزی نیست. خدایی که ما میشناسیم هیچ نقصی ندارد، هیچ احتیاجی ندارد، کمال مطلق است، فوق او کمال دیگری متصور نیست. پس او برای رسیدن به کمال خودش من و شما را نیافریده است. میبوند لنگه اونورش که خدا من و شما را خلق کرده باشن برای این که من و شما و انسانها به چه برسن؟ خودشون ما به کمال برسیم، نه خدا به کمال برسن. پس قصه خلق الهی با آفرینش و خلق من و شما و انسانها فرق داره. ما چیزی رو درست میکنیم که رفع چه بکنیم؟ رفع نیازمونو باشون کنیم. خانم غذا میپزد، زور نهارشو درست میکنه. درسته؟ خیلی خوب. اگه یه روز زور شوهرش گفت من خونه نیستم، بچه‌هاشم گفتن ما دانشگاهیم ما نمیان، خانومم دستش به پخت و پز نمیرد، میگه منم یه چیزی میخورم بلش. پس معلوم میشه او غذا پختن، او غذا پختن آفرینش خانوم هست دیگه، غذا رو درست میکنه. حالا مواد خامش هست تبخ میکنه. این برای رفع نیازه، برای رفع نیاز و احتیاج شوهرش و بچه هاش. اگه یه رو نیاد نمیپذه. زور ما رمزون قضا نمیپذد، میگه زور که همه روزه هستی، برای افطار درست کن. خیلی خوب، ما برای رفع احتیاجات خودمون همه کارامون رو انجام میدیم. آیا خدا اینجوره؟ قرضش از خلقت من و شما انسان اینه خودش به کمال برسد؟ اگه بخواد خودش به کمال برسد دیگه خدا نیست. و خدایی که ما ثابت کردیم، توحید مفصل و صفات کمالیشو گفتیم، گفتیم خدا هیچ نقصی، هیچ عیبی، هیچ جهلی، هیچ عجزی درش راه ندارد، برای همین جا بود دیگه. پس او خدا کمال مطلق، پس او من و شما رو نیافریده که خودش رشد کنن، خودش جلو برن. خیلی خوب، او من و شما رو آفریده، پس غرض شد کمالی. کمال در خالق راه ندارد، اینجا میشد کمال در مخلوق میشد. یعنی من و شما بتوانیم به این کمالاتی که خدا تعیین کرده است، من و شما به این کمالات دسترسی پیدا کنیم. درست شد؟ خب کمال چیست؟ کمال رسیدن به کمال مطلق است. کمال اینه، یعنی ما چه بشیم؟ هرچی بیشتر به ذات قدس ربوبی چه پیدا کنیم؟ ها؟ تقرب به ذات، چون او کمال مطلق است دیگه. هرچی من بتوانم به او نزدیک تر بشمم، من به کمال مطلق چه شدم؟ نزدیک تر شدم. من به زیور کمالات هرچه به او نزدیکتر بشم آراسته تر شده ام. چرا؟ چون کمال مطلق. خیلی خوب، بنابراین درجه رسیدن به کمال من از کجا معلوم میشه؟ از تقرب به خدا. هرچه به خدا نزدیکتر باشم به کمال بیشتر رسید، هرچه از خدا دور بشم درجه کمالات من چه میشه؟ کمتر میشه. بخاری که شما دارید هرچه بهش نزدیکتر بشید گرمتر میشه، هرچه ازش فاصله بگیرید برید ته سالون گرمای کمتری رو احساس میکنید. داستان ما و خدا و کمال هم این، خدا کمال محض، کمال مطلق. هرچه ما به خدا تقرب بیشتری پیدا کنیم درجه کمالات خودمون بالاتر رفته است. هرچه از خدا فاصله بگیریم درجه کمالاتمون، ترقی و تعالیمون چه شده است؟ کمتر شد. تمام شد. خب بله، اینو میپذیریم که انسان‌ها نسبت به این رسیدن به این هدف همه یکسان سیر نکردند، چون داستان اختیار دیگه، انسان‌ها مختارن، میتونن تو این مسیر تکاملی حرکت بکنن، میتونن حرکت نکنن، چون انسان‌ها مختارن. و این مراتب کمال یه مراتب چیه؟ یک مراتب تشکیکی است. یعنی کمال ذو مراتب است، به حیث که مرتبش چقدر است؟ حدی دارن؟ ها؟ هیچ گونه حدی نداره. رتبه اول کمال را، کمال مطلق ذات قدس ربوبی، او هیچ، در مخلوقات رتبه اول کمال را چه کسی دارد؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این پیامبر خاتم که در پله اول کمال است، اولین مخلوق است، درسته یا نه؟ خب این اولین مخلوق، باز میگن شما اگر برای من صلوات بفرستید، این صلوات شما بر من موجب چه میشه؟ بازم موجب ترفیع کمال و درجه من پیامبر خاتم میشه. یعنی اونم که رو قله ایستاده است، درجه و مراتب کمال پایانی ندارد، لایتناهی است، اونم بالاتر میرد. خب وقتی او هم بالاتر برود، دیگه حساب بقیه معلوم است که این درجه کمال اولا لایتناهی است، ثانیا ذو مراتب است. یعنی کمال یه مراتب طولی دارد و مقول به تشکیک است. حالا اینی که گفت غرض از آفرینش انسانها میتواند که اقراص باشد نه غرض واحد، و میلیاردها انسان را شما میخوان یه غرض براشون ترسیم کنیم، بگم بله، میلیاردها انسان، بلکه بیش از میلیاردها از خلقت انسان تا روز قیامت که آمده اند، غرض همه کمال است، اما همه به یک حد و به یک مستوای از کمال دسترسی پیدا نکردند، به یه حد نیستن. هر کسی به یه رتبه ای آمده است. این مثل یک نردبان بلنده، هر کی از این نردبان به قدر وسعش، طاقتش، زحمتی که کشیده، تلاشی که کرده است، پله ای بالا رفته است. اگر هر پله، هر مرتبه را یه غرض حساب کنید، میشه اقراض. اما اگر آمدید گفتید نه، اینا همه پله ها و مراتب غرض واحده، همش مراتب کماله، اما مراتب کمال مختلف است. پیامبر خاتم بر قله کمال ایستاده است، ردیف او نفس اوست که باشد که امیر علیه السلام باشد، بعد او تعطولا شاید من و شما بتوانیم که بگو مام داریم میاییم دورها توجه بفرمایید، امید داریم که ما هم تو او مسیر باشیم، به او قله که نمیرسیم اما لاحقاً در اون مسیر. بنابراین اگر مستشکل صاحب این نقد وقتی گفت که هدف میتواند مصادیق بیشماری باشد، یعنی غرض از خلقت انسان یه چیز نیست، میتواند خیلی چیزا باشه، اگر مرادش مراتب بی نهایت کماله، مراتب لایتناهی کماله، درست، هر کدوم اینا را برای خودش یه غرض حساب کرده، هر پله‌ای از نردبان را یه هدف تلقی کرده، اشکالی نداره. نزاع ما با او میشد نزاع لفظی. ما میگیم اینا همه پله های این نردبان ترقی و تکامله، او میگه نه، هر پله‌ای برای خودش جدا حساب، این مهم نیست. این میشه اقراض لایتناهی، این میشه هدف های بیشمار. توجه فرمودی، اگه مرادش این باشد ما این رو میپذیریم. توجه میکنید که بله، اغراض و اهدافی دارد، چون انسان ها همه نرسیده اند به اون کمال مطلق، هر کدوم رسیدن به یه رتبه و مرتبه ای از این کمال. درست شد؟ خیلی. لا یقال، این در واقع یه اشکال کوچولو. شما نگید که خیلی خوب، خیلی خوب، قبول، هدف از رسیدن، هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال. خب کسی خیال نکنه، گمان نکنه که عقل انسان به خودی خودش میتواند به انسان راه قرب به خدا را نشان بدهد و کشف کند. میگه خیلی خوب، قبول قبول، ما خودمون این کمال را خودمون طی میکنیم، عقل که داریم، بد و خوب و یعنی ما نمیفهمیم چی چیه، زشت و زیبا رو نمیفهمیم چیه، نور و ظلمت رو نمیفهمیم چیه، ما خودمون با عقل خودمون این راه کمالی رو پیدا میکنیم و در طول زندگیمون طی میکنیم. بنابراین احتیاجی به پیغمبر نداریم. درست شد؟ خب این یکی از اشکالاتی است که بله حالا اجمالش رو برای شما میگیم. پس احتیاج به انبیا نداریم. میگیم آقا قرب خدا یه امر محسوسی نیست، قابل تجربه نیست، قابل تجربه بشری. مصادیق عدل و قسط هم در جامعه بشری علی رغم این که روشن است اما مورد اختلافه، مورد اختلاف مصداقی است نه مفهومی. شما به آقا، به زوج میگید ظلم نکن به زنه، ظلم چیز بدیست، میگه الهی خدا ریشه ظالم رو بکنه، من که ظلمش نمی کنم، من فقط کتکش میزنم. خب یعنی کتک زدن خودش رو مصداق ظلم نمی داند، ظلم رو می شناسه مفهومش رو، اما میگه من این زن رو که کتک میزنم این اشکال رو داره. که گفت که بله، قصه اون که گفته بود زن که داشت نه خرجیش میداد نه بفرمایید چه و اینا، هفته یکی دو بارم کتکش میزد، گفتم دیگه نه خرجی میدی نه بفرمایید وظایف همسری انجام، چرا کتکش میزنید؟ گفت میترسم یادش برد شوهر داره، برای اینکه یادش نرد شوهر داره کتکش میزنم که یادش بموند شوهر داره. خیلی خوب. خب اگر بفرمایید که پس ببینید ظلم مفهومن روشنه اما مصداقا ما انسان ها خطا میکنیم. شوهر میگه این که ظلم نیست، خانم برخی از وظایفشو در زندگی انجام نمیده، میگم خب خانم شما این وظایفو دارید باید انجام میدادید نسبت به شوهرتون، میگه بره فلان فلان شده غلط کرده است، من هیچ کاری براش. خب پس با این که مفهومن روشن است مصداقن انسان ها نسبت به عدل و ظلم مصداقن دچار خطا میشن. ترجمه میفرمایید؟ خب چیزی که به این روشنی است، ببینید یعنی ما تو حسن و قبح عقلی اگه بخوام یه گزاره بگوییم که عقل مستقل به آن است، این است که العدل چی؟ حسن و الظلم قبیح. عدل حسن است، خوب است و ظلم زشت است و قبیح است. شما تنها گزاره ای رو که می توانید بگید عقل به او استقلال داره اینه، درسته؟ خیلی خوب، این گزاره ای رو که عقل بهش استقلال داره، همین را و مفهوم ظلم و عدل روشن، همین را در مصداقش چه می کند انسان؟ خطا می کند. تو مصداقش خطا می کند، میگه من میزنم حقش است، باید بزنمش. تو مصداق دوچار خطا میشه. وقتی یه گزاره ای رو که عقلمون درک میکنه تو مصداقش گرفتار خطا میشیم، وای به حال اون گزاره هایی که عقل ما قدرت درک اون رو نداره. چجوری میخوای با عقل بهش درس رسید پیدا کنی؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این که انسان‌ها قدرت اندیشه و تعقل دارند مورد پذیرشه، اما آیا با این قدرت اندیشه و تعقل می‌توانند که راه کمال را به دست بیارند و به هدف کمالی خودشون که غرض از خلقت اونهاست برسند؟ میگم نمیتوانم. چرا؟ چون انسانها حتی اگر گزاره ای را هم تصدیق عقلی کنند و عقلشون مستقل باشد و به او برسند، مثل حسن عدل و قبح ظلم، در تعیین مصداق دچار خطا میشند. چرا؟ چون ما انسان‌ها گرفتار چه هستیم؟ گرفتار هواهای نفسانی هستیم، گرفتار حب ذات هستیم، همه چیز رو برای خودمون میخواهیم. میگم دیگی که برای ما نجوشد یعنی چی؟ یعنی من، یعنی تمام محور آفرینش کیه؟ منم. همه چیز اگر برای من باشد خوب است، اگر بر خلاف میل من باشد ظلمه. من اگر مال مردم رو بخورم، مال مردم کیه؟ مال خودم، نوش جونم. مردم مال منو خوردن، داد و بیداد، که پس مسلمانی کجا رفته؟ دقت فرمودی؟ اینه مشکله. مشکله ما انسان ها این است که چون گرفتار حب ذات و هوای نفس و بفرمایید محوریت این هستیم که خودمون رو محور عالم هستی میدانیم. بله خانم اگه حرف من رو گوش کرد، چه خانم خوب. اگر یه رو حرف ما رو گوش نکرد، چه زنیه این دیگه. آی همون زنیست که تا دیرو میگفتی خوب بود، حالا یه رو غذا شور شد. توجه میفرمایید؟ بنابراین این نکته که کسی بگد آقا خیلی خوب، ما غرض و هدف کمال، کمال رو خودمون درک میکنیم، میگم نمیشد. غرض و هدف انسانها کمال که شد، شما خودتون برسید به این کمال امکان نداره. بچش هم گفتم چون عقل ما انسانها مشوبه، مشوبه با چیه؟ با هوای نفس، مشوبه با سلطه طلبی، مشوبه با این است که میخواد هر کداممون نسبت به دیگری اقتدارمون چه باشه؟ بیشتر باشه. من میخوام رئیس باشم، من باید از همه بزرگتر باشم، من باید از همه قدرتم بیشتر باشد، من باید، من همش منه. عقلی که مشروع شد به من، به هوای نفس، این مدارج کمال خودش را نمیتواند که درست پیدا کند و دچار اختلال میشه. حالا تا تتمه کلام و صلی الله علی محمد و آله.